بسم الله الرحمن الرحیم. خدای با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. سلام به شما مردم عزیز، هموطنهای گل من، آقایان و خانمها، برادران و خواهران محترم در داخل و خارج کشور، هر کجا که هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. انشالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه و عصر اولین روز هفته شما شنبه به خیر باشه. 16 تیر ماه هست و با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زمزم و احکام. انشالله اگر خدا قسمت بده یه مدتی شنبه ها و چهارشنبه ها من در خدمتون خواهم بود و با هم چند تا مسئله شرعی رو یاد خواهیم گرفت و در محضر محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند، مدرس سطوح عالی حوزه علمی قم و متخصص در مباحث و موضوعات فقهی و شرعی، استاد وحیدپور عزیز خواهیم بود. استاد عرض سلام و ادب دارم. بعد از او بخیر. بعد از این مدتی که شما تشریف بردید کربلا و برگشتی، توفیق شد خدمتتون باشم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان خوبمون، عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که دلهاتون شاد و تنهاتون سالم و به نور امید به خدای متعال انشالله روشن باشه.
انشالله، سپاسگزارم. خب زمزم احکام همیشه پرطرفدار بوده، همیشه شلوغ بوده، همیشه برنامه تماس داشته، همیشه پیامک داره و انشالله از این به بعدم خواهد داشت مثل همیشه. حضور شما توی این برنامه خیلی پررنگه. اول تا آخر برنامه متعلق به شماست و شما میتونید این برنامه رو بانشادتر بکنید با سوالای شرعی خودتون. آقایان و خانمها سوال شرعی میتونید بپرسید، این مسائل برامون واجبه. خیلی حالا خدا رو شد یه واجبات رو که یاد گرفتن دارن به مستحبات عمل میکنن و از مکروهات دوری میکنن. اینا اتفاقای خوبیه. سوالاتتون رو بپرسید به راه های ارتباطی که بچه ها براتون زیر نویس کردن، پیامک بفرستید و توی شبکه‌های اجتماعی هم هستیم، از طریق تلگرام، واتساپ، وایبر، اینها میتونید با ما همراه باشید و زنگ بزنید و سوال شرعیتون رو بپرسید. از همین اول برنامه هم در خدمتتون هستیم و سوالات شما رو مطرح خواهیم کرد انشاءالله. خب استاد اگر اجازه بفرمایید ما با سوال‌ها آغاز بکنیم و منتظر باز تماس و تلفن مردم عزیز خواهیم بود. استاد پرسیدن که اگر شرکای من حساب سال خمسی نداشته باشن، تکلیف من چیه تو کار؟
خب ببینید، این مسئله مهمیه. انسان وقتی با کسی شریکه، مالش با اون مال شریک قاطیه. لذا وقتی میخواد تصرف کنه در مال خودش، که فقط تصرف نمیکنه، در مال اونم تصرف میکنه. بنابراین اگر شریک اموالش متعلق خمس باشه و خمس نداده باشه، معناش این است که ما در مالی تصرف میکنیم که خمس در اون هست. قاطیه دیگه. در مالی تصرف میکنیم که خمس درش هست و تصرف در مالی که متعلق خمسه جایز نیست، مگر خمسش داده بشه. این جور موارد چاره ای ندارن جز این که اجازه بگیرن از مرجع تقلید. خودشون خمس رو میده، ولی چون اون مال دوچار این مشکل هست، اینا باید از مرجع تقلید یا نماینده مرجع تقلید اجازه بگیرن برای تصرف در اون مال.
بله بسیار خوب، ممنونم. و سوال بعدی راجب نماز جمعه هست. گفتن که اگر مأموم چیزی از خطبه های نماز جمعه رو درک نکنه و فقط موقع نماز به نماز جمعه برسه و اقتدا بکنه، نمازش صحیح هست؟
نماز صحیح، بله. حضور زمان خطبه که بخواد باشه و حضور داشته باشه و خطبه رو گوش بده، این نقشی در صحیح بودن نماز جمعه نداره. یعنی نماز جمعه صحیحه به این معنا که نماز جمعه وقتی به جای نماز ظهر حساب میشه، دیگه فرق نمیکنه که خطبه ها رو بوده یا نبوده. البته حالا این که نماز جمعه رو میخونه، معمولا احتیاطا نماز ظهر هم میخونن، حتی خود امام جمعه هم اول کسیه که معمولا پا میشه و نماز ظهر رو میخونه، این احتیاطه. ولی در هر صورت وقتی بنا شد که نماز جمعه به جای نماز ظهر باشه، یه وقتی نماز جمعه رو خوند به جای نماز ظهر حساب میشه، گرچه خطبه ها هم حضور نداشته باشه.
بسیار خب، ممنونم. بیننده ای سوال ورزشی پرسیده، حالا توی تب داغ جام جهانی هم هستیم و بازی هایی که حساس شده و خیلی هم نگاه میکنن دیگه. استاد پرسیدن که دیدن برنامه های ورزشی به صورت زنده از تلویزیون برای جنس متفاوت یا مخالف طبیعتا خانم ها اشکال داره.
من فکر نمی کنم اینا، ببینید دو تا مطلب، این که فکر نمی کنم بعدا میگم. مطلب اول این که به خودی خود هیچ اشکال نداره، یعنی هیچ فتوایی برای حرام بودن ما نداره، یه مطلب. مگر این که این مطلب دومه، مگر این که مفسده داشته باشه. و من فکر نمی کنم، و الان میخوام بگم، و من فکر نمی کنم که بازی هایی مثل فوتبال اینها نوعاً دیدنش مقصده داشته باشه. بله، بعضی از رشته‌های دیگه ممکنه، واقعا بعضی از رشته‌های دیگه هست، یعنی نوع بازی، نوع حرکات، لباس عرض می‌شود که اون ورزشکار، اینا هست، اینا نمیشه منکر شد، اینا واقعا اخلاق.
یه نمونه بزنیم، مثلا با مسابقات کشتی که اتفاق میفته، یه مقدار هم بدن نماز و به نظر نمیرسه که خیلی
جالب باشه دیدنش برای مثلا خانوم ها.
بله.
ولی فوتبال مثلا، حالا در فوتبال فکر نمی کنم که من بخوام بگم چون مفسده ایجاد میکنه پس جایز نیست، بعید میدونم همچین چیزی رو. ولی قانونش اینه، این قانون رو همه فکر میکنم میپذیرن، هر عاقلی هم میپذیره. قانونش این است که هر نوع حرکتی که باعث مفسده باشه جایز نیست، این کلیه. حالا این ممکنه در قالب یک ورزش باشه، ممکنه در قالب چیز دیگری باشه، فرق نمیکنه. ممکنه از جهت مرد باشد برای زن، ممکنه از جهت زن باشه برای مرد. بله. فرقی نمیکنه، هیچ فرقی در این جهت نیست، این قانون کلیشه. منتها تشخیص این که الان این قانونه اینجا جا دارد یا ندارد، اون تشخیصش با خود شخص مکلفه.
بله بسیار خوب. شما دارید زمزم احکام رو مشاهده میکنید، در خدمتون هستیم و این برنامه رو به صورت زنده مشاهده میکنید. پیامک بفرستید، زنگ بزنید، سوال شرعی خودتون رو بپرسید، دقیقا با خود شما که الان دارید میپرسید که منم میتونم سوال بپرسم، آره شما میتونید بپرسید. این راههایی که این زیر براتون زیر نویس کردن، همینجا پیامک بفرستید و یا زنگ بزنید. تو شبکه‌های اجتماعی هم هستیم، اصلا شماره رو سیو بکنید، به اسم شبکه ولایت توی گوشیتون هر برنامه زندگی بود میتونید سوالتون رو سریع بپرسید، اسفال بکنید. خب، عظیم وزواری از گلستان بندرگز، استاد گفتن سلام عرض ادب خدمت آقای وحیدپور و برادر سوری و علیکم السلام. لطفاً در خصوص لعن کردن دشمنان اهل بیت کوتاه بفرمایید، فتوای اکثریت مراجع چیست؟
اصل این که لن، اصلش رو این که لن جایز است، این که خود قرآن تصریح داره موارد متعدد آیاتی، اما چه کسانی مورد لن قرار میگیرن، این خودش بحثیست. قرآن از جمله کسانی رو که لعنت میکنه ظالمینه، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، این مشخصه. بنابراین کسانی که مصداق ظالم باشند اینها مورد لعنت خدا هستند طبق خود آیات قرآن. یکی از مصادیق ظالم کسانی هستند که ظلم به اهل بیت کردن، کسانی که ظلم کردن. من مثال میزنم، فرض بفرمایید که یزید خب دیگه جزء بارزترین مصادیقی است که شما در طول تاریخ میتونید پیدا بکنید. بله. چه ظلمی رو نکرده، بفرمایید چه ظلمی نکرده. و البته حالا بعضیا در صدد بودن که در طول تاریخ یزید رو تطهیر بکنم، میگن نه یزید که خودش مستقیما کاری نکرد. نه حالا اون بحث دیگری است و جوابم داده شده. یزید و کسانی که در طول این خلاصه سلسله این کار رو انجام دادن، مثل عمر سعد و عبید الله و امثال اینها، ببینید اینا دیگه طبیعی است که خود قرآن قانونش رو به ما یاد داده که اینا قابل لعن هستن. اما اینکه ما بخوایم هر کسی رو که ما باهاش عرض می‌شود که میانه نداریم، ما باهاش سلیقمون سازگار نیست، مورد لعن قرار بدیم، نه اینجور نیست که ما واقعا هر کسی رو. نه ببینید آی سوری، شیعه کارش باید بر اساس موازین باشه. کن از ما سوال میکنن دیگه. ما یلفظ من قول، آیه قرآن است دیگه، الا لدیه رقیب عتید، یعنی هر کلمه‌ای رو که ما میگیم روز قیامت جواب داره. اگر ما بی جهت کسی رو لن بکنیم روز قیامت مؤاخذه خواهیم شد، چرا لن کردی، بر چی لن کردی. بنابراین باید همه چیز بر اساس موازین باشه. اینی که عرض کردم آیه قرآن و آیات زیادی هم هست که ظالم رو لعن میکنه. اون کسانی که مصداق ظالم هستن برای اینا مورد لعن قرار میگیرن و هیچ اشکالی هم نداره.
استاد ما از این طرف توی قرآن بالا میفرمایید مواردی هست که همین کلمه لعن رو خداوند به کار برده، از این طرف ما مثلا سیره اهل بیت و پیامبر اکرم رو داریم که به همه به نوعی احترام میکردن، یا توی روایات داریم که به حتی به اون کسی هم که نمیدونم به تو اذیتی آزار رسونده تو به او خوبی بکن، اینا چطور با هم جمع میشه؟
خب ببینید مواردش مختلفه، یعنی همه یک جور نیست. یه وقت است یک کسی ظلم شخصی به من کرده، اینو اتفاقا تو برنامه‌های گذشتم داشتیم، مواردی سوال کردن، گفتیم که عفو خیلی بهتر است از انتقام مقابله به مثل. خود قرآن اینو به ما یاد میده که بدی رو با بدی جواب ندید. ما اینجا نمیخوام بدی رو با بدی جواب بدیم. بحث لعن در واقع یک نوع موضع‌گیریه، موضع‌گیری غیر از اقدام عملیه.
بله.
موضع‌گیری این است که اگر تو عالم یه ظلمی اتفاق افتاده من تبری بجویم. من موضع منفی باشه. یعنی در برابر، یعنی تو جبهه ظلم نباشم. ببینید توی زیارت‌ها خیلی جالب، اگه فرصت باشه زیارت‌ها رو دقت کن، مخصوصا زیارت حضرت سید الشهدا، میگه که کسانی که سمعت به ذالک فرضیت به، کسانی که شنیدن داستان سید الشهدا رو گفتن خوب شد. ببینید موضع‌گیری خیلی مهمه. اینا مورد بغضند، یعنی بله. خدای متعال اینا رو مبغوض می‌دارد. ما باید موضع‌گیریمون موضع‌گیری حساب شده باشه. لن یعنی موضع‌گیری، یعنی من تو جبهه ظالم نیستم. اگر ظالمی مظلومی را تحت اذیت قرار داد، ظلم کرد، من از او بیزارم. خب بعدم لعن که میگیم یعنی خدا او رو لعنت کند. خدا او رو لعنت کند یعنی دور از رحمت الهی است. کسی که ظلم میکنه از رحمت الهی دوره دیگه. همینطور این چیز طبیعیه. ببینید لعن در مقابل، تو عربی در مقابل صلوات. صلوات یعنی چی؟ یعنی درخواست رحمت از خدای متعال. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. یه عده‌ای رو ما درخواست میکنیم، دعاست. دعا یعنی چی؟ از خدا میخوان که خدا یا اینها رو برایشون درود بفرست، رحمت بفرست.
بله.
از خدا لن برعکسشه، یعنی خدا یا یه عده‌ای هم مثلا میگیم خدا یا اینها رو از رحمت خودت به دور دار. این ربطی نداره به اون که من اگه کسی اذیتم کرد من عفوش میکنم، بایدم همین کار رو بکنم، کظم غیظ بکنم. دو تا مطلب اینا هر کدومش باید در جای خودش
گفته بشه. بله خیلی خوب. و استاد طبیعتاً حالا چون سوالم پرسیدن که حکم لعن کردن محبان اهل بیت علیهم السلام چیه،
اینم عرض کردم از همین بحث ما روشن شد.
بله
بله، اگه کسی ظلم کرده، اونم ظلم واقعا عرض کردم، میبینی ظلم مثل افرادی که در حق اهل بیت ظلم کردن، بله. اما یه وقت از یه کسی حالا یه بدی به من کرده مثلا، ولو محب اهل، مثلا میگه حالا یه بدی به من کرده، من میتونم میگم دیدید بعضی از دیوارا رو دیدید، این خیلی بده، نوشته که خدا لعنت کند هر کس در اینجا آشغال بریزد. نباید اینو ما بنویسیم. همونطور که نیست لن همونطور که نیستش که. برعکسش بنویسید. بنویسید خدا رحمت کند هر کسی که در اینجا آشغال نریزد. چون ما فرم حرفمون رو عوض نمی‌کنیم. باید و قولوا قولا سدیدا. قرآن رو ببینید، حرف زدن رو خیلی براش قشنگ ضابطه گذاشته. حرف زدن های ما باید حساب داشته باشه. قولا کریما، قولا سدیدا، اینا همش هست. هر حرفی ما نباید بزنیم، هر چیز نباید بنویسیم.
بله بسیار خب، خیلی ممنونم، عصرتون به خیر باشه. بچه ها هر موقع خواستیم یه فاصله بگیریم به من بگیدا که بریم به اتاق فرمان برگردیم. حسن از شیراز هم پرسیده که لطفاً تیمم بدل از وضو رو توسط کارشناس محترمتون نمایش بدید در برنامه زمزم احکام.
تیمم بدل از وضو یا بدل از غسل هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه. این یک نکته. اینکه ایشون فرمودن تیمم بدل از وضو خصوصیتی نداره، بدل از وضو باشه یا بدل از غسل باشه هیچ فرقی نداره. یه نکته. نکته دیگر این که قبل از این که ما بخوایم تیمم بکنیم، هر گونه مانع رو برطرف بکنیم. ببینید در وضو این انگشترها اگر من دستم باشه برای وضو گرفتن مشکلی پیدا نمی‌کنه. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که در وضو من وقتی آب می‌ریزم، یا خانمایی که مثلا علنگو دارن، یا فرض کن آقایونی که ساعت دستشونه، آب از زیرش رد میشه، آب به پوست میرسه و مشکلی نداره. ولی شما با این انگشترهایی که بند دستم هست، یکی دست راست یکی دست چپ، چجوری میخواد تیمم بکنید؟ چون این کف دست باید روی خاک بخوره یا روی زمین بخوره و این مانع میشه. پس اولین کار این است که ما این موانع رو برطرف کنیم. این انگشترها رو در بیاریم، بذاریم کنار، دستمون چیزی نباشه. خب نکته دیگر این که بر چه چیزی ما میخوایم تیمم بکنیم؟ باید بر زمین تیمم بکنیم. فتیمم سعیدا، سعید با سین نه، سعید نه، سعید با صاد. فتیمم سعیدا طیبا، اون چه که از زمین است، یعنی حالا خاک، سنگ، کلوخ، عرض می شود که سنگ مرمر، فرق نمی کنه، اینا دیگه هیچ فرق نمی کنه. خوشبختانه امروزه فراورده های زمینی تو زندگی ها هست، مثلا کف اتاقشه یا دیواراست.
بله.
معمولا سنگ اینا هست. بله. در اینها میشه تیمم کرد، بر خاک، سنگ، کلوخ، شن، ماسه، بر همه اینها میشه، بر همه اینها میشه تیمم کرد. پاک هم باید باشه، خشک هم باشه. خیلی خوب، پس بنابراین ما کف دست ها رو دوتا رو میزنیم بر روی حالا سنگ، خاک، هرچه که هست.
بله. درست
شد؟ کف دست ها رو، این عینک هم که برمیدارم نه به خاطر این است که چشم ها هم باید دست کشیدیم، نه 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 نه، همین مقدار پیشانی کافیه، منتها راحت تره که شما دست ها رو از رستنگاه مو، رستنگاه مو یعنی کجا؟ یعنی جایی که موی شما روییده است، یه قسمت میره بالا یه قسمت میاد پایین، میشه اول پیشانی. اول پیشانی دست ها رو میگذارید سر پیشانی، دست ها رو میکشید پایین تا نوک دماغ، همین بلده. کافیه. پایین تر اگر بکشید کل صورت رو مستحبه، این میشه مال صورت. بعد بعضی از آقایون مثل رهبری احتیاط میکنن، میفرماین که وقتی که شما صورت رو تو احتیاط، حالا نگیم بهتره که کار رو مشکل نمیم، چون احتیاط فتوا نیست، لذا به همین ترتیبی که من انجام میدم کافیه. هر کس مقلد هر کسی باشه دیگه ذهن رو من متشتتش نکنم. بعدم برای عرض میشود که دست ها هم دست چپتون رو میذارید سر مچ به این صورت، به این صورت، و میکشید به جوری که روی دست راستتون کامل کشیده شود. بعدم دست راست رو میذارید از سر مچ دست چپتون به جوری که کامل روی دست چپتون کاملا کشیده میشه.
بسیار
تمام.
خیلی عالی. و یه کوچولو دیگه در همین رابطه سوال بپرسم بعد بریم با اتاق فرمان برگردیم. استاد بعد از اینکه دست رو به زمین میزنن برای تیمم، بعضی میگن این خاکایی که میمونه به دستمون ما یه کوچولو میریزیمش.
خب نداره، اگر روی خاک باشه که الان معمولا نیست، قدیما اینجوری بود. قدیما یه کیسه خاک تو خونه ها داشتن، اصلا یه کیسه ای بود، کیسه خاک تیمم بهش میگفتن.
آره.
داشتن، هر وقت میخواستن تیمم میکنن کیسه رو بازش میکردن روش تیمم میکردن. خب اگر خاکی به کف دست چسبیده باشه وقتی رو زمین زدید بعدش یه دست رو به هم بتکنید،
مانعی نداره.
نه.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. عصرتون بخیر باشه. هموطنای خوب من در داخل و خارج از کشور، با هم داریم مسئله شرعی مون رو یاد میگیریم که خیلی واجبه، لذت بخشم هست. هر لحظه و هر روز هم با اینها درگیر هستیم، واجبه که یاد بگیریم خلاصه مسائل شرعی خودمون رو در دین مبین اسلام، و همه اینها رو مدیون پیامبر اکرم هستیم، سلام و صلوات خداوند بر او و بر اهل بیت عصمت و طهارت باد. این احکامی که زندگی ما با اونها پاک میشه، زندگی ما اسلامی میشه، و هر کجا هستیم عرض ارادتی به وجود مقدس پیامبر نور و رحمت بکنیم و خیلی راحت بگیم سلام بر تو ای پیامبر خدا.
مصلين في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
خب بعد از ظهرتون بخیر باشه هموطنای خوب ما، شنونده ها و بیننده های عزیز شبکه جهانی ولایت. آقا خیلی خیلی خوش اومدید. بعضی ها تازه تلویزیونشون رو روشن کردن، دارن برنامه ما رو میشنون. ایشالله که تنتون سالم باشه، فکر و خیالتون راحت باشه. همینجوری که نشستید دارید چای میل میکنید، استراحت میکنید، کنار خانواده هستید، با ما همراه باشید. یه چند تا مسئله شرعی میخوایم یاد بگیریم. شاید سوال شما هم باشه ها، اصلا معلوم نیست. شما اگه سوال داشتید برامون پیامک ارسال کنید، زنگ بزنید، سوالتون رو بپرسید. تلفن داریم بشنویم. تلفن اول ما از کرج هست. علی آقا از کرج، سلام، عصرتون بخیر علی آقا، در خدمتتونیم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، سلامت باشید، بفرمایید سوالتون.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. تشکر کنم از خودتون، از بقول مهمان که تشریف آوردن. من تو سه تا سوال داشتم اگر مشکلی نیستی میتونم بپرسم؟
بفرمایید. بچه‌ها صداشون رو بیشتر کنید. خب بفرمایید.
عرضم حضور شما، یه سوال من که نرفتن به نماز جمعه کسی نره کافر حساب میشه؟
بله.
این یه دونه سوال من یا نه.
خب
دومین سوال ما درباره سوره نساء، حالا نه 12 یا 11 است، که مثلا جنگ مثلا اتفاق بیفته، مثلا یه مثلا کافری رو مثلا در ولاد کفر یا مثلا جای دیگه مثلا زنان اونا رو مثلا به اسارت گرفته باشه، آیا میتونه مثلا به مثل آیه فتح قرآن که مثلا داده شده که مثلا بعد از 40 روز میتونیم زنان رو به عرض خودمون در بیاریم. آیا این درست قرآن اومده یا نه؟ این دوره سومی سوال من که آیا آقای خامنه ای آیت الله خامنه ای رو میگن ولی امر مسلمین جهان، حالا اون کار نداره، بلکه هم میگن که ایشون نایب امام زمانه.
آیا این حکم داره یا خیر؟ بسیار خوب،
همونو خواستم بپرسم.
آره. من حتما مطرح میکنم علی آقا، حتما از محضر استاد میپرسم. خیلی ممنونم، ببخشید فرصتمون کمه، سوال و تلفنم خیلی زیاده. علی آقا ممنون. بریم به تهران. خانم یعقوبلو از تهران، عرض سلام. خانم یعقوبلو در خدمتون هستیم، سوالتون رو واضح و کوتاه بفرمایید، در خدمت. خانم یعقوبلو صدای من رو میشنوید؟ سرکار خانم یعقوبلو صدای من رو، عرض سلام و ادب. الو صدای من رو ندارن. خب اب نداره، بریم به مشهد تلفن بعدی رو بشنویم و سوالی که مطرح میکنن. عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای سوری.
و علیکم السلام، سلامت باشید آقای حسینی عزیز.
سلامت باشید. خدمت جناب آقای وحیدپور سلام عرض می‌کنم. زیارت
بود. علیکم السلام و رحمت الله. ممنون و متشکرم.
خدمت شما عرض شد آقای سوری، ما یک ملک پدربزرگی داشتیم.
بله.
بعد ایشون در سال 91 این خانه رو به نام مادرمون زدن. ایشون از نظر محضری و اینا همه قانونی درسته و الان یک سند شیشتونگ ملکی مال مربوط به آستان قدس هم هست. بعد از طرف خانواده دایام و اینا به حال مشکلاتی درست شد و دادگاه اینا، بعد الان می‌خواستم ببینم این ارثیه بعد از مراحل به ما برسه این مشکلش هست مشکل نیست. می‌خواستم ببینم جنان شوری خدمت شما عرض شود که بعد برای صدقه ما هم دو تا صندوق داریم جناب آقای بیکپور. بعد می‌خواستم مثلا علاوه دو تا دیگه سه تا دیگه مثلا جمع کنیم تو یکیش بریزیم. می‌خواستم ببینم اینم به حال جنانش چطوریه. بعدم در روز جمعه آقای بیکپور اگر ما نرسیدیم بریم به نماز جمعه، ما مثلا هم اول از اون که از اون دادن نماز بخونیم مشکلی هست یا نیست؟
بسیار.
خیلی ممنون میشم، تشکر از شما.
خواهش میکنم، خیلی ممنون آقای حسینی، خدا حافظ شما باشه، دستتون درد نکنه. و ارتباطتون با خانم یعقوبلو برقرار شده در تهران. سرکار خانم عزیز سلام و ادب، عصر بخیر، سوالتون رو بشنوید. خانم یعقوب لوسده من رو میشنوید؟ خب
سلام علیکم، خسته نباشید.
آها سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید.
خیلی واضح ندارم، سلام عرض میکنم خدمت استاد وحیدپور و
علیکم سلام و رحمت الله.
زیارت کربلا هم بهشون تبریک میگم.
ممنونم، متشکرم.
بیشتر
من دو تا سوال داشتم، یکی این که در ارتباط، البته من قبلا این سوالات رو پرسیده بودم ولی خب جوابش رو نتونستم دریافت بکنم. بحث نماز بود از شهریار به تهران، کسی که هفته یک روز از شهریار میره تهران برای کلاس، مقلدش هم رهبری هستش. میخوام ببینم که نمازش کامله یا اینکه باید جمع عمل بکنه، یعنی هم کامل بخونه هم شکسته، چون رهبری نقطه به نقطه گفتن ظاهرا فتواشون تغییر کرده، این رو ما باید به چه شکلی عمل بکنیم؟ بعد این سوال دیگه من قبلا پرسیده بودم، این بودش که من وقتی که میرم مسجد امام جماعت رکعت چهارم هستش و من تازه میخوام نماز مغربم رو بهشون اقتدا بکنم، رکعت اول هستم، آیا اون رکعت آخری تا رکعت آخر آقا که رکعت اول من هستش، من باید تا سلامش رو بنشینم، یعنی تجافی بکنم یا بنشینم، بعد باید ذکر تشهد و سلام رو بخونم هر روی آقا، یا اینکه حالا نه فقط بشینم بعد آقا که سلامش تموم شد من بلند شم؟ این دوتا یه سوالم حالا
بله.
در ارتباط با بحث حجاب و عفاف هستش، درسته که هر گناهی واسه خودش گناه هست، ولی که این بحث حجاب و عفاف چون یه گناه آشکاره، خب مفسدش هم خیلی زیاده. حقیقت حالا مثلا من به عنوان یه خانم خب خیلی خجالت میکشم وارد این خیابون ها میشم و این شرایط رو به این شکل میبینم. میخواستم ببینم در بحث امر به معروف و نهی از منکر وظیفه من به چه شکلیه؟ آیا همین که من مثلا خودم حجابم کامله و چادرم سرم هستش همین کافیه؟ چون من که نمیتونم با این افراد حالا مشاجره یه رفتی داشته باشم، اگه بخوام به هر کدومشون یه حرف بزنم
درست سخته
و درست جواب منفی میگیرم و میخواستم ببینم که خب برخور بحث این مراجع تقلید و کارشناسان دینی چجوری میشه. خب رهبر فرمودن که همینجوری که ما ریزش داریم رویش هم داریم. من میخوام ببینم که آخه به هر حال هیچ کی صداش در نمیاد و روز به روزم این بیهجابی داره تو جامعه ما زیاد میشه. خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.
انشالله حتما. خیلی ممنونم سرکار خانم یعقوبلو، دست شما درد نکنه، سپاسگزارم. بچه ها بذارید پاسخ بدیم به این سوال ها چون سوال ها زیاد میشه. بعدش هم انشالله باز تلفن داریم و شما تماس میگیرید بیننده های عزیز و پیامکم که برامون یه عالم ارسال کردید. خب استاد، سوال اول ما پرسیدن که بحث نماز جمعه بود، آیا کسی که به نماز جمعه نره کافر محسوب میشه؟
حتی کسی که نماز جمعه که هیچی، نماز ظهر و عصرش هم نخواند ولی قبول داره نماز را، کافر نیست. ما اصطلاحا میگیم تارک الصلاه، بی نمازه. کم هم نداریم الان تو جامعه، هستن ادعی نماز نمیخونن، ادعی اصلا روزه نمیگیرن ولی قبول داره، میگه من نماز رو قبول دارم نمیخونم، کافر نیست. حالا چه رسد به این که نماز جمعه نمیره؟ نماز جمعه یک نماز اجتماعیه مثل نماز جماعته.
بله.
آیا کسی که مسجد نمیره کافره؟ نماز جماعت نمیره، نماز جماعت هیچ وقت نمیره و نماز خودشو میخونه، کافره. خیر، کسی هم همچین چیزی نگفته اصلا، نیست تو فتاوا نیست.
استاد روایتی داریم که فاصله بین شرک و کفر و ایمان همین نماز خوندن است.
واژه کفر معنی مختلفی داره. اصطلاح کفر به معنای واقعیش همین است که انسان اصلا مسلمان نیست. اگه کسی نماز نخوند نمیگیم مسلمان نیست. این مسلمان نیست آی سوری، کفری که ایشون میگه که میگن کافره، معناش این است که این کافر مثلا فرض کن مثل آدمی که اصلا تو اسلام نیومده، اصلا نجسه. فرض کن اگه گوسفند ذبح بکنه نمیشه استفاده بکنه، اینجوری نیستش. اونی که شما میفرمایید درسته، واژه کفر بعض جا به کار رفته، اون کفر معانی دیگری هم میتونه داشته باشه.
بله.
معناش این است که کسی که نماز نمیخواند مسلمان واقعی نیست، ولی از نظر ظاهری مسلمانه. کسی میگه کافر، ولی مسلمان واقعی نیست. مسلمان واقعی کسی است که حرف خدا رو گوش میده، واجباتش عمل میکنه، حرامها رو ترک میکنه.
بسیار.
ولی در هر صورت این که کسی نماز جمعه نرود قطعا بدانید که کافر نیست. حالا ممکنه یه کسی هم گفته باشه، اینا نظرهای شخصیه، اینا نظر دین نیست. نظر دین رو باید کارشناس اعلام بکنه. چنین چیزی نه خیر، نه مراجع ما فتوا دادن، نه تو روایات ماست، نه.
بسیار خوب. یه سوال دیگه پرسیدن بچه به سوره نساء.
بله.
حالا من جزئیاتش رو یادداشت نکردم، فکر کنم شما یادداشت کردید.
ببینید فقط در سوره نساء نیست، ما در جاهای مختلف قرآن داریم. اصطلاحا میگن ملک یمین. ملک یمین معناش این است که کسی با زنی به عنوان همسر زندگی میکند که در واقع این زن، این خانم جزء اسرای جنگی است. این هست خیلی از آیات قرآن، فقط سوره مبارکه نساء نیست، در سوره مبارکه نساء هست، در جای دیگه هم هست. این یک قانون مسلمه، منتها کی اتفاق بیفته، با چه شرایطی اتفاق بیفته اون مهمه. در زمان غیر پیامبر چنین اتفاقی نیفتاده، در زمان ما هم خیر. این مربوط به جنگ های زمان پیامبره و جنگ با کفاره. زنهایی که اسیر می شدن طبق یک ضوابط و شرایطی، اینها به همسری مردان مسلمان در می آمدند.
بله.
که به اینها میگه ملک یمین، اصطلاح خاصه تو احکام که معناش همین است که عرض کردم، یعنی زنانی که در جنگ با پیامبر، که نمونش هم اینجا الان عرض می شود که آوردن، ببینید
بله،
الله تعالی فواهده او ما ملکت ایمانکم، ما ملکت ایمانکم همینه، بهش میگن ملک یمین. معناش این است که در جنگ اگر کافری به صورت گروهی اومدن با پیامبر جنگیدند،
بله،
و از اون گروه، از اون جمعیت زنانی اسیر شدن، وقت اینا طبق ضوابط، نه بی ضابطه، نه بی شرایط، نه خیر، طبق ضوابط و شرایط، اینها در حقیقت به همسری مردان مسلمان میتونن در بیان، تازه اجباری هم نیستش، میتونن در بیان و مثل این است که مرد مسلمان با زن مسلمان چجور ازدواج میکنه؟
بله.
حالا مرد مسلمان با اون خانومی هم که به اسارت در آمده است با همدیگه میتونن به عنوان همسری برن با همدیگه زندگی
بکنن.
اینم عرض کردم مال الان نیست، کسی اینو الان بهانه بکنه، نه نه نه، این مال زمان پیامبر است و جنگ هایی که در زمان پیامبر بزرگوار اسلام اتفاق افتاد.
بله خیلی ممنونم، سپاسگزار. سوال استاد پرسیدن راجع به ملکی که مال پدر بزرگشون بوده الان.
اون نیابت من جواب میدم، مشکل نداره، فرمودید حتما جواب میدیم اونو.
آها یه سوال دیگه داشتن.
بله.
یه سوال بود، حالا گفتید مطرح کنیم دیگه. آیا گفتن مثلا که کسی که به یه نفر بگه نائب امام زمان این کافره یه چنین چیزی؟
ببینید دو جور ما نیابت داریم، یه مقداری با هم دیگه قاطی شده. دو جور نیابت داریم، در زمانی که تقریبا 70 سال 69 خورده اید، حدودا 70 سال، در اون زمانی که حضرت ولیعصر غیبت صغرا داشتن، کارهاشون توسط 4 تا نائب خاص انجام میگرفت، به اونا میگیم نواب اربعه، نواب خاص، مثل حسین ابن روح و اون بزرگوارانی که بودن. اونا میگفتن نائب خاص. نائب خاص رو خود امام زمان تعیین میکرد، یعنی با اسم با مشخصات به این صورت بود. وقت اگر کسی ادعای نیابت میکرد که من نائب خاص امام زمانم، دروغگو کاذب بود. خب دروغگو بود. در زمانی که تمام شد غیبت صغرا و غیبت کبرا شروع شد، دیگه این راه هم بسته شد، دیگه امام زمان نائب خاص نداره. خب اما نائب خاص نداره یعنی چی؟ یعنی امام زمان هیچ فردی را به اسم به مشخصات برای کسی تعیین نمیکنه، یعنی نمیاد به آقای فلانی فلان این نائب منه به اون مراجعه کن، نه چنین چیزی نداره. اما در روایات ما آمده است که اما من کان من الفقها حافظا لدینه صائنا لنفسه مطیعا لامر مولا تا آخر، اینا شرایطی گفتن، شرایط کلی، هر کس که این شرایطو داشته باشه، فقیه باشه و مخالف هوای نفسش باشه، یعنی دارای اجتهاد باشه، دارای عدالت باشه، به اصطلاح ما میگیم جامع شرایط باشه، چنین کسی مرجع دینی مردمه، اینو اصطلاحا بهش میگن نائب امام زمان، نه نائب خاص، نائب عامه. نائب عام یعنی چی؟ به طور کلی. عام یعنی به طور کلی. کسی که این شرایطو داره در زمان غیبت کبرا، این در بعضی از کارها نیابت داره. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که ببینید الان خوشبختانه اووردن رو صفحه مونیتور هست، میتونن ملاحظه بفرمایید. فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه. بله؟
بله.
حافظن
بله
حافظن لدینه. مخالفاً على هواه مطیعاً لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. این نشانه ها اگر در او بود، بازم آوردن ملاحظه فرمایید. اما من کانم این الفقها، شرط اولش اینه که فقیه باشه، یعنی مجتهد باشه، صائن لنفسه باشه، یعنی بتونه کنترل بکنه خودش رو، دینش رو حفظ بکنه، مخالف هوای نفسش باشه، مطیع امر پروردگار باشه، عادل باشه، این مرجع دینی مردمه. نیابت یعنی همین، یعنی چطور در زمانی که خود امام حضور داره مردم به امام مراجعه میکنن، مسائلشون میپرسن. خب
بله،
در زمان غیبت کبرا به اینها مراجعه کنید، این نیابته، این ابنا داره. اگر ما گفتیم که مراجع معظم تقلید نائبان امام زمان هستن، نه نائب خاص، نه 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 نائب خاص، هیچ کس ادعا نمیکنه، این دروغ است، دروغ بزرگیه که اگر ما کسی رو به عنوان نائب خاص معرفی کنیم، نه این دروغه. اما این که مراجع معظم تقلید اینها نائبان عام باشن در زمان غیبت حضرت ولی است، نه این حرف غلطی نیست، حرف درستیه و
هم نداره،
نه هیچ امانی.
خیلی خب سپاسگزارم، خیلی ممنونم. اما آیه ناصری از مشهد که سوال، سه تا سوال پرسیدن، یکی این که ملکی از پدر بزرگشون به مادرشون رسیده، مثل این که دایی ها یه مقداری شکایت دارن، اگه این ملک به اینها به ارث برسه آیا مشکلی داره؟
من فکر میکنم ایشون منظورشون این است که این ملک رو پدر بزرگ در زمانی که زنده بوده به مادرشون داده. شما هم برداشت کردی؟
بله علی‌الظاهر.
خب اگر در زمان زنده بودن به نام مادرشون کرده، سند زده و تحویل مادر داده، تحویل داده، گفته در اختیار شما، یعنی به عبارت دیگر قبض و اقباض انجام شده، تحویل داده خانومم، یعنی دخترشون دختر اون آقا تحویل گرفته، این ملک خانوم شده در هم زمان پدر. اینو بهش میگیم هبه، بخشش صورت گرفته، اون آقا هم عاقل، بالغ، هوشیار، زنده، اختیار داره، مال خودشون داده به دخترش، خونه خودش به نام دخترش کرده. حالا من کار ندارم از نظر تدبیر این کار درسته یا نه، اون یه بحث دیگه است. بعضیا تدبیر میکنن اینجور کارا رو انجام نمیدن چون حواسشون هست، میگن بعد از مرگ ما واسه یک اختلافی بین ورثه میفته و اینا با هم دیگه دعواشون میشه، میگن که خب چرا این خونه ها رو بابام به خواهرمون داد به ما نداد، و حالا بحث دیگه است. ولی کاریه که از نظر شرعی اشکال نداره.
بله.
وقتی که ربطی به ارث نداره. این دیگه مال این خانومه در زمان حیات، یعنی پدر وقتی از دنیا میره دیگه خونه نداره که به ارث برسد، خونه قبلا بخشش شده به دخترش. این دیگه برادرها تو این خونه هیچ حقی
ندارن. خیلی خوب، سوال بعدیشون این بود که ما چند تا صندوق صدقه داریم، میتونیم همه اینا رو جمع کنیم تو یه دونه صندوق بریزیم؟ مانعی نداره، این کارا میتونن بکنن. سوال پرسیدن که اگر به نماز جمعه نرسیم و همون لحظه که اذان ظهر رو میخونن ما توی خونه مثلا نماز ظهر رو بخونیم، آره
اونم اشکال نداره. نه هیچ مانعی نداره، لازم نیست صبر بکنن نماز جمعه تمام بشه بعد بخوان نماز ظهر رو بخونن. نه
این بعضی ها استاد شنیدم که میگن مکروه نماز ظهر رو همون اوائل بخونی.
بعضی ها قائلن به این که به خاطر شرافت و اهمیت نماز جمعه احتراماً صبر بکنیم نماز جمعه تمام بشود بعد ما نماز ظهر بخونیم، ولی اشکالی نداره.
نماز جماعت خوندن هم اشکالی نداره؟
نخیر، در بعضی از شهرهای ما نماز جمعه هست، نماز جماعتش هم توی مساجدش هست، حتی سوال شده از مقام رهبریشون فهمیدن مانعی نداره. نماز جماعت هم خونده بشه اشکالی نداره.
بله بسیار خوب. اما خانم یعقوبلو از تهران هم سه تا سوال پرسیدن. سوال اولشون این بود که فردی که از تهران به شهریار میره یا حالا برعکسش مقلد رهبری هم هست، این نمازش چطور میشه؟ باید جمع بخونه، شکسته بخونه؟
ببینید، کسی رو سفر یعنی کسی که مستمرن سفر میکنه زیاد سفر، اینو ما بهش میگیم کسی رو سفر. رهبری میفرماین که هفته یک روزم اگر رفت آمد بکنه این مصداق کسی رو سفره، تا اینجاش داشته باشی.
بله.
بعدم سفر بکنه، سفر شرعی یعنی مسافتی که میره و میاد حداقل 45 کیلومتر باشه. من فکر میکنم از شهریار به تهران همینطوره هست، این مسافت هست. پس بنابراین ایشون فرمودن که هفته یک روز از این جهتش مشکل نداره، شهریار به تهران هم سفر، اینم دوتا. مسئله سوم ایشون فرمودن میشه که برای کلاسه، برای کلاس معناش اینه که درس برای یاد بگیره دیگه، نه برای کلاس، یعنی استاده که استاده حقوق بله. میگیره، اون شغل حساب میشه. ولی رهبری شبهه دارن در این که کسی که دانشجوه، آیا دانش آموزی دانشجویی اینم شغل حساب میشه که ما بگیم که خلاصه سفر شغلی یا نه؟ اینا شبهه دارن، احتیاط میکنن، احتیاطشون هم خودشون فرمودن که قابل رجوع به دیگران است، به دیگران اگر رجوع کردن وقت ما باید ببینیم. البته ایشون میتونه احتیاط بکنه، احتیاطش معناش اینه هم نماز شکسته بکنم تمام، خیالش راحت.
آره گفتن جمع میخونه،
جمع بخونه. بله. اما اگر خواستن احتیاط نکنن سختشون بود، رجوع بکنن به مرجعی که هفته یک بار رو کافی میداند، مثل آیت الله شویری زنجانی. ایشون میفرمان که دانشجویی و دانش آموزی هم شغله، هفته یک بار هم کافیه، این میشه کسی رو سفر. و طبق نظر ایشون یا طبق نظر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هفته یک روز کافیه، نمازش میتونه تمام بخونه.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم. و سوال بعدیشون بود کسی که در رکعت چهارم امام جمال میرسه باید تا آخر سلام تجافی بکنه، بشینه، پاشه؟
کسی که در رکعت چهارم امام اقتدا کرده، یعنی رکعت اول من، رکعت چهارم امام، امام رکعت چهارم میشینه تشهد بخونه، ما رکعت اولم، اینجا میتونه دو تا کار بکنه. میتونه اصلا همراهی نکند، سر از سجده دوم که برداشت امام جماعت و مأمومین شروع میکنم به تشهد خوندن، من پاشم اصلا، هیچ اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره، هیچ نیاز نیست اینجا همراهی، جدا میتونم بشم. کار دوم این است که نه بنشینم همراهی بکنم. همراهی اینجا به این صورت است که کاملا رو زمین بشینم، تجافی نکنم اصلا، یعنی نیم خیز ننشینم، کامل بنشینم روی زمین. و مستحب است، واجبم نیست، مستحب است که ذکر تشهد رو هم بخونم.
ولی سلام نه دیگه.
بله سلام رو... سلام انسان رو از نماز و وقت خارج میکنه. ذکر تشهد رو بخونه، همراهی بکنه مستحبه، بعدش هم پاشه بقیه نماز رو ادامه.
بله. و سوال بعدی شما استاد راجع به این که حالا بعضی حجاب رو رعایت نمی‌کنن، مسئله امر به معروف و نهی از منکر چی میشه، چیکار باید کرد؟
ببینید در منکرات اجتماعی، منکرات فردی با اجتماعی فرق می‌کنه. منکرات اجتماعی یعنی گناهانی که جنبه فردی نداره، جنبه اجتماعی داره. بعد حجابی، بی حجابی تو جامعه فساد ایجاد میکنه، منکر اجتماعی. اینجا همه مسئولن، یعنی فقط این خانم مسئول نیست، مردان مسئولن، خانم ها مسئولن، آموزش پرورش مسئوله، رسانه مسئوله، روحانیت مسئوله، دولت مسئوله، همه مسئولن. این که ایشون فرمودن من چی کار بکنم، و هر کسی وظیفه داره. اگر یک کسی وظیفه‌شو انجام نداد، باعث نمیشه که دیگری شانه خالی بکنه. هر کس وظیفه خودشو باید انجام بده.
بله.
بعضیا وظیفه‌شون تنها کار فرهنگیه، مثل رسانه. رسانه باید کار فرهنگی بکنه. خانواده مسئول، پدر مادر مسئوله. شوهران نسبت به همسرانشون مسئولن. آیه قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. خب همه مسئولیت دارن. منتها شرایط هم باید ایجاب بکنه. ایشون حرف درستی فرمودن. فرمودن که من که نمیتونم جلو هر زنی رو، هر خانمی رو بگیرم. شرایط باید ایجاب بکنه. یکی از شرایط این است که احتمال تأثیر بدیم. واقعا گاهی انسان اصلا درصدی هم احتمال تأثیر نمیده. اینکه من به این خانم مثلا بگم تأثیر خواهد داشت، مطمئنم که تأثیر نداره. میشه لغو، کارم لغوه. ولی تا جایی که امکان داره خانم ها هم، اتفاقا من نظرم این است که خانم ها خیلی راحتتر و بهتر میتونن ارتباط برقرار بکنن با یه خانمی که وضع حجابش نامناسبه، باشه ارتباط برقرار بکنن خیلی با محبت. چه اشکالی داره واقعا؟ چه مانعی داره؟ با دو تا کلمه محترمانه خوشوبش کردن بعضیشون هم تا هم میپذیرن. خانوما چه بسا بهتر بتونن ارتباط رو برقرار بکنن. و حالا یا ممکنه یه عرض میشود که مدیریتی بکنن. من دیدم بعضیا، من نمیدونم حالا چجوری از قبل آماده کردن، یه گلم میده یه گلم هدیه میکنه، حرف خودش هم میزنه خیلی محترمانه. اینم هست. یعنی نمیشه بگیم که اصلا هیچ امکان این کار وجود نداره. چرا امکان این کار وجود داره، ولی اینکه همه جا هم مؤثر باشه نه، اینجور نیست. و خلاصه همه مسئولن دیگه. ایشون فرمودن مراجعم من اینجوری که در جریانم، در واقع پخشم میشه دیگه، فرمایشات آقایان مراجع که چیز مخفی نیست، پخش میشه، اطلاع رسانی میشه توی فضای مجازی، تو رسانه. خیلی من دیدم مراجع خلاصه دغدغه این کارو دارن، تذکر رو میدن، میگن. ولی خب حالا بعضی گوش ها شنوا هست، بعضی گوش ها شنوا نیست. در هر صورت اینم یک معضل تو جامعه ما که باید آقای سوری مدبرانه مدیریت بله. بشه
بله.
و الا گاهی بعضی از حرکات ما عکس العمل
منفی خواهد داشت. خیلی خب، ممنونم. این هم از سوالای تلفنیمون بود. بریم سراغ پیامک ها. هنوزم فرصت داریم، یه چند دقیقه فرصت هست، میتونید پیامک برامون ارسال بکنید، سوالتون رو بپرسید. گفتن که با عرض سلام، موقع بلند کردن سر از سجده اگه مه به پیشانی به چسبه و از زمین بلند بشه اشکالی داره؟ آهنی از کرمان.
تا اینجاش اشکال نداره، ولی برای سجده بعد باید جدا بکن. یعنی با مهر به سجده نرمید. چرا؟ برای اینکه سجده این است که پیشانی را بر مهر بگذارید،
بله،
نه با مهر به سجده بروید. بنابراین اون سجده اوله درسته، گاهی اینجوریست دیگه، گرماست مثلا پیشانی عرق داره چسبیده، مهر با پیشانی ما بلند میشه، اشکال نداره. اگه سجده دومه که خب مشکل نداره دیگه، ولی اگه سجده اوله میخواد سجده دومو برید، مهر رو بکنید بگذارید، بعد سجده دوم رو بریم.
بله، بسیار خوب. نوشتن بیننده همیشگی برنامه 990 آخرش هم 609، گفتن که سلام، تو رو خدا کمکم کنید، از وسواس دارم دیوونه میشم. توی غسل بعد از سر و گردن چجوری باید سمت راست و چپ رو شست؟ اول رو رو جلو رو یا پشت سر رو؟ لطفاً همون جوری که خودتون غسل میکنید بگید.
چشم، حتماً. من درد ایشونو میدونم. ببینید گاهی بعضی از کسانی که افراد رو راهنمایی میکنن به مسائل شرعی، متاسفانه با اینکه نیتشون خیره، ولی شخص رو وسواسی بار میارن. بعضی از این کسانی که وسواسی هستن میدونید آیه سوری از کی وسواس شدن؟ از وقتی که بچه مدرسه بودن.
چطور
الان من میگم، میگه که معلم دینیمون وقتی غسل رو به ما یاد میداد، خب اول تکلیفم بوده به اینا نماز یاد داده، به اینا تیمم یاد داده، وضو یاد داده، غسل یاد داده. غسل رو که به من یاد داد اینجوری یاد داد، بعد وسواس شدم. یک سختگیریای بی‌مورد. ببینید بعضیا خیال میکنن تو غسل وقتی میخواد سمت راست رو بشوره یه خطکش میخواد سمت راست رو از سمت چپ جدا بکنه. اینجوری نیست اصلا. شما سر و گردن رو زیر دوش قرار بدید، الان دیگه مثل قدیم نیست. آب قلیل کاسه برمی داشتن آب سرش رو میریختن.
آره.
دوشه، سر و گردن زیر دوش که قرار میدید آب میگیره، این آب میاد میگیره کاملا. حالا این آب به سمت راست شبتون هم میریزه و بریزه، بعدم سمت راست قرار میدید. سمت راست هم که قرار میدید معناش این نیست که یه جوری باید زیر دوش بری سمت راست رو که سمت چپه کاملا کاملا از دوش بیرون باشه، خیس نشه. ناخیر سمت چپتون هم آب داره میگیره و بگیره.
بله.
بعد حالا سمت راستم که من زیر دوش قرار دادم، اول کجاشو قرار میدم؟ زیر دوش اول، دوم نداره که. سمت راست، سمت راست معناش این است که من زیر دوش وقتی قرار گرفتم آب دوش داره میریزه روی این کتف من.
بله. شونه و
شونه و اینها، هم جلوه بدنم آب میگیره، هم پشتم آب میگیره، هم دستم آب میگیره.
بله.
وسواس اینه که خیال میکنه خب نشد دیگه، اول ما باید دست رو بشوریم. دستمون هم چه جوری بشوریم؟ دستو بلند کنم زیر دوش یا دستمو بندازم زیر دوش؟ ایناست. هیچ اینا فرق نداره. اتفاقا غسل کردن در بعضی مواردش از وضو گرفتن آسان‌تره. چرا؟ چون در وضو میگید از بالا به پایین، در غسل هیچ فرقی نمی‌کنه. هیچ فرقی نمی‌کنه. اصلا شما زیر دوش بخواب غسل بکن. خب؟ بخواب. بله. بعد پاتو بلند کن زیر دوش. پاتو بلند کن.
بله.
هیچ فرقی نمی‌کنه. بشین اصلا. بشین غسل بکن. وایسا غسل بکن. هیچ فرقی نداره.
بله.
جلو به بدن، پشت بدن، دست، پا، همه اینها در یک همزمان آب بگیرد فرق نمی‌کنه. اول جلو بعد هیچ فرقی اینها نمی‌کنه. ترتیبی در اینها نیست. شما سر و گردن سپس سمت راست، سپس سمت چپ رو زیر دوش بگیرید. قربتن الله، کار تمام.
بله، سپاسگزارم. خیلی ممنونم. سوال پرسیدند، گفتن که سلام، من دانش آموز هستم. گاهی اوقات در کلاس هنر آهنگ پخش میکنن و من نمیتونم کلاس رو هم ترک بکنم، حکمش چیه؟
واقعا اگر نمیتونن ترک بکنن یه حرفیست، یعنی براشون یه مشکلاتی ایجاد میکنه که نمیتونن ترک بکنن کلاس رو، ناچارند. بله، اگر واقعا تشخیص میدن بین خودشون و خدای خودشون که اضطرار است و ناچار هستن، حضور داشته باشن ولی خودشون رو به یک کاری مشغول بکنن که در حقیقت شنونده اون آهنگ به حساب نیاد، شنونده نباشن. صدا یه وقتی به گوش انسان میخوره، یه وقت انسان صدا رو مخصوصا گوش میدهد، ایشون گوش نده، خودشو مشغول کنه به یه کاری.
آها، بسیار خب، ممنونم از شما استاد. حالا تو حالاش دو دقیقه فرصت داریم. گفتن توی بنده در تلفظ لغات در نماز خیلی دقت میکنم و سعی میکنم که درست تلفظ کنم. چند وقت سوره کوثر رو میخوندم، فکر میکردم عبارت ونحر با ه دو چشمه، همجوری هم میخوندم، بعد فهمیدم که نه، با ه جیمی هست. حکم نماز قبلیم چیه؟
نماز قبلیشون درسته اگر یقین داشتن و با یقین میخوندن، یعنی فکر میکرده، یعنی فکر میکرده معناش همینه دیگه، فکر میکرده یعنی که یقین داشته که ونهر واحد دو چشمه و میخونده، نمازهای گذشتش درسته. از این به بعد که متوجه شده ونهر واحد جیمی بخونه.
آها، بسیار خب، خیلی ممنونم. بچه ها فرصت داریم، چقدر وقت باقی مونده؟ اگر فرصت هست تو آها خیلی خب، گفتن که یه سوال دیگه میرسیم بپرسیم. گفتند با سلام، گرفتن وام به قصد خرید فیش برای حج اشکال شرعی داره یا خیر؟
این طول تفصیل داره. گرفتن وام یعنی چی؟ اگه منظورشون تسهیلاته که اصلا وام نیست، وام یعنی قرض الحسنه. اگر که نمیدونم ایشون از کجا چی فرق میکنه، یه وقت از که قرض الحسنه گرفته، طرفم بهش میگه آقا من قرض بهت میدم به این شرط که شما اینو فلان جا مصرف کنی، این در غیر اون مورد دیگه حق مصرف نداره. اما یه وقت اصلا انسان یه پولی رو قرض گرفته، قرض گرفته دیگه میشه مال خودش، و هر جا که میخواد مصرف کنه مصرف میکنه، حالا بره خرید فیش حج بکنه.
استاد معمولا وامایی که از بانک میگیریم
تسهیلات
یه قراردادیه یا برای خرید
وام نیست پس یک معامله شرعیه. آه. یک قرارداده. اون قراردادها اگر سوری نباشه، واقعی باشه، اگر واقعی باشه من اصلا فکر نمیکنم پول رو نقدم بدم دست طرف. یک معامله، مثلا مثال بزنم، مثلا قرارداد مشارکت مسکنه، درسته؟ بله. وای سوری میگه شما میخوای خونه بخری، بله، پولشو نداری، میگه نه، بانک میگه که من میام بخشی از خونه شما رو من شریک میشم، خودم میخرم، به این صورت است. بنابراین اگر پولم به آقای سوری بده، معناش این است که این پولو برو بده به فروشنده از طرف من، درست شد؟ از طرف من. خب این پول اگر آقای سوری برداره در جای دیگه مصرف بکنه، اصلا این معامله‌ای که با بانک انجام داده اصلا معاملهش باطله. اصلا معامله درستی نیست.
بله، بسیار خوب. خیلی خب، ممنونم استاد وحیدپور عزیز، دستتون درد نکنه، خیلی لطف کردید امروز هم تشریف آوردید. یکی دو تا دعای کوتاه مثلا
چشم، چون فردا شب شهادت امام صادق علیه السلام، بنابراین پیشاپیش ما از این فرصت استفاده میکنیم و پروردگار متعال رو به این وجود مقدس سوگند میدهیم که همه ما رو رهرو صادق امام صادق قرار بده. صداقت خیلی مهمه، من نمیخوام دیگه بحث بکنم. صداقت خیلی مهمه، یعنی خلاصه بدون شله و پیله و اینها، خیلی صاف در خونه خدا هم میریم صاف بریم، با مردم هم رو راست باشیم، حتما بدانیم اگر ما با دیگران رو راست بودیم، صادق بودیم، دیگران هم با ما صادق خواهند بود. پروردگار همه ما رو جزء صادقین قرار بده و هر مشکلی انشالله بینندگان عزیز ما داخل خارج دارن به حق امام صادق و مشکلاتشون حل بفرمایید.
الهی آمین. خیلی خوب، بسیار ممنونم از محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور، لطف میکنن با حضور خودشون به همه ما کمک میکنن، مطالب رو یاد میگیریم. تشکر میکنم از طرف همه شما که توی پیامکاتون مدام هست. خیلی ممنونم از شما، انشالله برنامه زمزم احکام تقدیمتون خواهد شد. دوشنبه باز برنامه خواهد بود که چهارشنبه هم من در خدمتون عمری باشه خواهم بود. التماس دعای خیر داریم تا دیداری دوباره. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.